بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 29. سرآغاز انحراف از حکمت توحید. آیین کنفوسیوس. در حالی که داو آیین ابطال هر فوت و فن و قانون بر روش غیر توحیدی است، آیین کنفوسیوس تماماً قانونگرا و سنت آفرین و نظامی اقتصادی سیاسی می باشد. در اینجا شباهت کاملی بین سقراط و افلاطون را شاهدیم. تفاوت لائوتزو و کنفوسیوس دقیقاً همان تفاوت سقراط و افلاطون است. کنفوسیوس را می توان افلاطون هم عصر دانست که در چین و درست در زمان حیات و دوران پیری لائوتزو مبادرت به تدوین مکتب خود نمود. روایت است که کنفوسیوس جوان مستمرن لائوتزوی پیر را دیدار می کرده و بین آنان مباحثات فراوان رخ نموده و بالاخره منجر به دوری و انشعاب کنفوسیوس شده است. اندیشه و مکتب و جهانبینی کنفوسیوس تماماً عین افلاطون است. تدوین مدینه فاضلی اجتماعی و عامه مبتنی بر یک نظام قانونمند منطقی اقتصادی سیاسی. اصول تعلیماتی این دو بسیار شبیه یکدیگر است. آموزش عمومی، دموکراسی و برابرسازی. اهمیت هنرها و خاص موسیقی اخلاقی. اشرافی و طبقاتی و نهایتاً اصالت حکومت، البته به رهبری حکیمان. دستگاه آیین کنفوسیوس دستگاهی به طور واضح التقاطی است و به اصطلاح دیالکتیکی و خداخرمایی که به اصطلاح خودش تلاش کرده است تا به راه میانه رود که این راه میانه علناً راه نفاق است. التقاطی غیر معقول است و به همین دلیل مشهور است که کنفوسیوس در راه بین معبد لائوتزو و دربار پادشاه در حرکت بود، درست مثل افلاطون. شعارهای آیین کنفوسیوس اما بسیار جذاب و عامه پسند بود. برابری، رفاه همگانی، صلح ملی، وحدت اجتماعی، آموزش عمومی. ماهیت اصلی و عملی این آیین در موج دوم آن که تحت عنوان آیین نو کنفوسیوسی به عرصه ظهور رسید آشکارتر گردید که عین ظهور فلسفه ارسطو از فلسفه افلاطون بود که تماماً پا بر روحیات و قلب و حکمت باطنی نهاد و به علوم و فنون و سیاست و هنرها محدود شد که کل معنویات این آیین تماماً ایده‌گرایی و خیال پردازی بود و عمل زندگی هم تماماً محدود به کسب فنون و هنرها و سیاست شد و این شقاق و نفاق علنی بود که در بطن آیین کنفوسیوس حضور داشت و در طی قرون بر جامعه چین حکومت کرد و شدیدترین نظام ظالمانه طبقاتی را پدید آورد و نهایتاً این آیین را مبدل به مکتب اصالت شاه خدایی در سلطنت چین نمود و خاقانهای چین را پدید آورد و جامعه چین را به انحطاط کشانید و حتی به لحاظ اقتصادی و سیاسی مبدل به یکی از فقیرترین و ذلیلترین جوامع تاریخ هزاری اخیر جهان نمود و پدید آورنده دورانی بس طولانی و سیاه همچون قرون وسطای مسیحی در اروپا. اگر بخواهیم از منظر فرهنگ اسلامی تفاوت بین لائوتزو و کنفوسیوس را درک کنیم، باید به تفاوت علی علیه السلام و عمر در صدر اسلام بپردازیم. این همان تفاوت سقراط و افلاطون است. تفاوت بین کسی که حکومت را در خدمت حکمت می‌خواهد و کسی که حکمت را در خدمت حکومت می‌خواهد. این همان تفاوت بین حق‌گرایی و مصلحت‌گرایی می باشد و به بیان قرآنی همان تفاوت بین ارجحیت آخرت بر دنیا و دنیا بر آخرت است. درک این تفاوت‌های به ظاهر اندک و ظریف و باریک‌تر از مو به مثابه درک کل جریان تاریخ ایمان و نفاق است و لذا درک تاریخ تمدن بشر بر روی زمین. این تفاوت‌ها در آغاز بسیار ناچیز می‌نمودند، ولی به تدریج در جریان تجربه تاریخی از یکدیگر جدا شده و در نقطه مقابل یکدیگر قرار گرفتند و مبدل به موتور حرکت تاریخ شدند. 4. حکمت توحیدی در هند باستان. مذهب هندو و حکمت هندی، هرچند که با آوازه یکی از بزرگترین حکیمان تاریخ بشری یعنی بودا چنان عجین شده و تحت شعاع آن قرار گرفته که گویی قبل از آن هیچ مذهب و حکمتی در هند نبوده است، ولی واقعیت این است که در اینجا هند و هندو فقط یک نام است و نه واقعیت یک ملت یا منطقه‌ای از جهان در آسیای جنوبی، چرا که آیین بودا در چین و سپس ژاپن و ملل آسیای جنوب شرقی مثل ویتنام و کامبوج و برمه بود که شکوفا شد و تا قرنها در خود هندوستان یک قاچاق و جرم نابخشودنی تلقی می‌گشت و هنوز هم در هندوستان یک اقلیت هرچند بزرگ محسوب می‌شود. این حکیم و حکمت نیز همچون همه مشابهاتش در جهان در موطن اصلی خود محجور و مطرود بوده است. قبل از اینکه به بودا و آیین او که هم عصر سقراط و لائوتزو بوده بپردازیم، به آیین ودا نظری می‌افکنیم که آیین لااقل 1000 سالی قبل از ظهور بودا محسوب می‌شود و بودا خود از قهر انحطاط این آیین سر برآورد و در واقع آن را احیا نمود و از اسارت و تحریف برهمنان قلابی هندو نجات داد. آیین ودا به لحاظ تاریخ و آثار مکتوب و بر جای مانده و همچنین بر حسب سنت‌های جاری و باقی نهاده در اقوام هندو، طبق اعتراف همه محققان دین و حکمت و تاریخ مدنیت، در عصر جدید جهان قدیمی ترین و اصیل ترین مذهب و حکمت و فرهنگ بر روی زمین محسوب گشته است. اوپانیشادها نام کتابی است که مجموعه حکمت و سنت و اسطوره ها و احکام مربوط به این آیین را در خود جای داده و البته در طول تاریخ بر آن افزوده و گاه کاسته شده است. و با همه این حال بخشهایی از این کتاب مثل ریگ‌ودا را به لحاظ قدمت تا حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح برآورد نمودند. ولی حداقل عمر پیدایش این کتاب را که همزمان با تألیف و تکمیل مجدد و گردآوری کامل به همراه تفاسیر بوده، حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح می دانند که این بی تردید ترین تاریخ عمر پیدایش نهایی این کتاب محسوب گشته و مورد قبول همه محققان مدرن جهان در امر تاریخ مذهب و حکمت بوده است. ولی اگر به راستی تاریخ واقعی تألیف اوپانیشادها همان حدود قرن ششم قبل از میلاد باشد که چندان هم با وقایع مشابهش در یونان و ایران و چین منافات ندارد، دال بر همان امری است که قبلا متذکر شدیم و آن به معنای نه آغاز رواج یافتن این آیین، بلکه به معنای آغاز افول آن بوده و این تألیف نیز به معنای سنگ قبر یک تمدن عرفانی مرده است. آن دسته از محققان و هند شناسان و ودا شناسان غربی که عمر این اثر را تا حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح می دانند، مربوط به عمر معنوی و محتوایی این اثر در مردمان هند است و نه عمر پیدایش این کتاب به عنوان یک پدیده بیرونی. اگر هر واژه و سخنی به مثابه استخراج معنا و حکمتی از ذات بشر است و فرهنگ لغات در هر زبانی دال بر سابقه معنویت قومش می باشد، فقط با توجه به کلماتی که در اوپانیشادها وجود دارند می توان سابقه با عظمت و منحصر به فرد مردم هند را در قلمرو معنویت و حکمت و معرفت و خودشناسی و جهانشناسی و خداشناسی درک و تصدیق نمود و از آن همه عظمت روحانی که به تدریج در هزاره اخیر روی به افول نهاد و یکی از ذلیل‌ترین اقوام بشری را پیش روی تاریخ نهاد، انگشت حیرت و عبرت و افسوس بر لب گذاشت و به فکری عمیق درباره ذات بشر و تاریخ او در جهان فرو رفت و به جستجوی حکمتی دیگر و برتر از آنچه که کل تاریخ عرضه می کند پرداخت. که قصد ما نیز در این کتاب جز این جستجوگری نیست. اگر از حکمت بدایی حدود 6000 سال تا کنون می گذرد، پس می توان حکمت یونانی را کودکی بازیگوش دانست و به لحاظ عمر تاریخی بشر بر روی زمین یک محصول درجه چندم به حساب آورد که در طی هزاره ها مسخ و تبدیل شده و فقط اشاراتی گنگ بر جای نهاده است. در اینجا به طور نمونه فرهنگ لغت کوچکی از اوپانیشادها و خاص ریگ ودا پیش روی می نهیم تا آن عظمت معنوی و فکری و روحانی و عارفانه 6000 سال پیش را با چشم حیرت نظاره کنیم. آتمن، نفس، روان، آدهاره، هستی کلی، آسید که، مؤمن به جهان دیگر، آسوح، هرس، شهوت، آباسه، نمود، جلوه، ظهور، آتینتا، عدم، نابودن، باوه، بودن، برحمن، روح جهان، بودی، آگاهی، باشبه، تغییر، پتی، علم لدنی و خودی، هرپتی، تسلیم نفس، رضا، هرم آرتست، هستی فزاته، هرم آرتستیه، حقیقت مطلق، هنر آجانی، تولد دوباره، هنر مریتبو، مرگ دوباره، تاتیریه، علم، نیت عمل، جنبانه، معرفت نفس، جیو آتمی، روان فردی، تجرد، دعنا، وجدان، فطرت، درمه، وظایف وجدانی، دیانه، بینش روحانی و قلبی، ستسنگ، باور قلبی، سداست، برزخ، بین بود و نبود، سمادی، تمرکز ذهن، سمتوخ، تعادل روانی، سندینی، اتکای به نفس، سویمبو، خودزاده، خود آموخته، شروطی، الهام، وحی، شونیه، توهی، خلع، هیچی، کبولیه، در خود قرار یافتن، گونانتیته، بی نهایت، مایا، توهم، در مقابل واقعیت، مله، تزکیه و تطهیر نفس، مهت، ذات یگانه، پشه، عظمت، هیبت روحانی، کرمن، اراده، ویشو کرمن، اراده کلی جهان، نیروانا، اتحاد با جهان هستی، آمریته، جاودانه، اسمتا، بیتا، الکشته، بینشان، ایهینه، خودفریبی، باگتی، عشق الهی، بوت ماترا، گوهری وجودی. و نیز نمونه هایی از حکمت بدایی در اوپانیشاد. آنان که برحمن یعنی روح جهان را در خود تشخیص داده اند جاودان گشتند و اینان سعادتمندانند. ای انسان، تو خود تمام جهانی. هدف از درستکاری اتحاد با جهان و جاودان شدن است. بودن در نبودن است. انسان پس از مرگش به جهانی پا می نهد که ساخته خود اوست. در عهد ازل بودن به ناگاه از نبودن برخاست. در وداها 4 نوع ادراک بشری کاملا واضح است. ادراک مستقیم به واسطه حواس، ادراک از طریق نقل آموزه‌های دیگران، ادراک به واسطه تفکر و ادراک از طریق معرفت نفس و استقراق. این معرفت شناسی که ریشه در تاریخ 6000 ساله هندو دارد، در فلسفه اروپایی فقط حدود حد اکثر 2000 سال قدمت دارد و فقط در سده‌های اخیر تفکیک شده است. در وداها جایگاه معرفت حقیقی و تفکر در سینه و دل انسان است و ذهن فقط جایگاه درک اوهام است. اهمیت نیلوفر در این آیین بدان دلیل است که سمبل دل می باشد. به لحاظ جهانشناسی و معادشناسی و نیز اخلاق عملی به وضوح می بینیم که همه عین اصول اعتقادی مذاهب ابراهیمی است و خاص دین اسلام. با این تفاوت که چند هزار قدیم تر است و عرفان حاضر در بداها بی نهایت شبیه عرفان اسلامی و خاص شیعی می باشد که حدود 1500 تا 3000 سال پیش از اسلام پدید آمده است. نظری بر واژه های موجود در اوپانیشادها به ما نشان می دهد که حکیمان هندو تا چه حدی در وجود خود تعمق و استقراق داشتند. در حکمت بدایی دو واژه و معنای آتمن و برهمن به عنوان دو اصل همه امور این آیین مورد بحث می باشد و کل این اثر را بر محور این دو امر به گردش می آورد و در هر امری این دو را یگانه می سازد و به یگانگیش دعوت می کند. نفس فردی و روح کلی جهان یعنی خداوند. ولذا کل تعلیمات و آداب این آیین همانند امر به خودشناسی است و خودخدایی و خودجهانی و وحدت وجود و یگانگی همه امور، به خصوص دیدن عدم در موجودیت جهان و سپس یافتن جاودانگی در عدم آن. و این همان پیام اول و آخر حکمت ایریایی و یونیایی نیز بوده است که البته مولودی از این حکمت محسوب می شود. در حکمت بدایی هرچند که کل جهان هستی و از جمله انسانها در آن واحد اسیر جباریت های صدها خدایان و نیروهای نامرئی هستند که در واقع اکثرشان مترادف همان نیروهای اهریمن و شیاطین در مذاهب ابراهیمی می باشند، ولی به انسان این امکان و اختیار به رهایی را تا سرحد خدایی داده و با آن دعوت می کند و راهش را نیز پیش روی می نهد که تماماً برخواست از اطاعت خالصانه و تمام عیار از گرو یا پیر روحانی می باشد. و این عین آخرین آیین و امری است که در پایان مذاهب ابراهیمی یعنی اسلام و تشیع پدید آمده است. از این دیدگاه می توان گفت که کمال دین و حکمت و تربیت و هدایت روحانی حدود 6000 سال پیش از این در هندوستان رخ نموده بود که حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح به انحطاط و نسیان گرایید که با ظهور بودا دوباره احیا شد. و جالب این که می توان گفت که گویا فقط در هندوستان و بستر آیین هندو بوده است که زنجیره و سلسله حکمت توحیدی هرگز به طور کامل پاره نشده است و همچنان ادامه دارد. چون این پیوستگی آشکار را در هیچ تمدن و قوم دیگری تا این حد نمیتوان گزارش داد. در شریعت بدایی همه امور حرام در مذاهب ابراهیمی تماماً حرام است و همه نیکوکاری ها نیز ثواب تلقی می شود. بدخواهی برای دیگران، دروغ، نفرین، قمار، ربا، زنا، دزدی و بیوفایی گناهان بزرگ محسوب شدند و حتی معاشرت با گناهکاران نیز گناه است. اعتراف به گناه از شدت آن می کاهد و گناه حاصل از ناتوانی بخشوده می شود. و از همه مهمتر این که معرفت درباره معنای گناه و ثواب در همه جای وداها حضور دارد و بدین ترتیب می توان آیین ودا را یک شریعت عرفانی و حکمت عملی دانست که از کل فرهنگ و مذاهب بشری بر روی زمین پیشرفته تر و به لحاظ زمانی مقدم است. این آیین گناه را به این دلیل گناه می داند و در همه جای این اثر تفسیر می کند و دلیل می آورد که بشر را در همین حیات دنیا به عذاب و بدبختی ها می اندازد و پس از مرگش نیز دوباره او را به خاک بر می گرداند تا باز هم عذاب بکشد تا پاک شود. و این همان معنای تناسخ به معنای عذاب بازگشت دوباره و حیات دنیوی در هیبت‌های دیگر مثل حیوانات و گیاهان است و آیین ودا راه رستگاری و سعادت بشر در دنیا و نجات از گردونه تناسخ پس از مرگ را پیش روی می نهد. این حکمت پیشرفته که در قرآن هم ذکرش رفته است. خداوند برخی از کافران را پس از مرگشان به صورت خوک و میمون در می آورد. هزاران سال قبل در هند بارز شده بود. یعنی آیین ودا چنان پیوند و یگانگی بین حیات دنیا و آخرت پدید آورده است که لاجرم در پیروانش جدیتی معقول و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت خودشان را پدید می آورد. ولذا دینی به غایت نفوذ کننده و رئالیستی است و به همین دلیل این همه در طی هزاره ها هنوز هم به صورت صدها مکتب حضور دارد و مسیحیت استعماری اروپا نتوانسته آن را از پای درآورد. در این حال بیش از هر قومی اسلام و خاص عرفان اسلامی را با آغوش باز پذیرفته و از قدیم الایام مأمن عارفان اسلامی نیز بوده است. و پیوند حیرت آور حکمت ودایی و حکمت اسلامی نیز از همین رو می باشد. تا آنجا که به سختی می توان حد و مرزی بین این دو عرفان را تشخیص داد، زیرا از ذاتی یگانه برخوردارند و اصول و ارکانی مشترک دارند. با تفکری علمی و عینی درباره فلسفه تناسخ در آیین ودا می توان میزان دقت و تعمق حکیمانه این آیین را در نفس خیشتن و نیز در جهان طبیعت درک نمود و این فلسفه را به عنوان یکی از پیشرفته ترین نوع اندیشه معادی رئالیستی تصدیق کرد و دال بر عظمت فکری بانیان اوپانیشادها دانست که تا چه حدی در تطبیق و تصدیق جهان ما برای طبیعی و عالم مادی موفق بودند، یعنی در علم توحید. بودا به عنوان تجسم روح آیین ودا. اوپانیشادها بدین گونه که امروز وجود دارد حدود یکی دو قرن قبل از ظهور بودا و حتی به روایتی هم عصر خود بودا و به موازات ظهور بودا گردآوری و پدید آمد. درست در دوره‌ای که بودا در قلمرو بود آیی قرار داشت و مشغول فائق آمدن بر خود و جهان بود تا برهمن را در آتن حاضر سازد. مثلا همانطور که کتاب قرآنی که امروزه در دست داریم درست در طی 25 سالی که علی در دوران انزوای حیرت آور افسانه‌ایش مشغول امر بود آیی خیشتن بود تا آنجا که بگوید من خدای نادیده را هرگز نپرستیده و نمی پرستم. به راستی که تن من کرسی خدا و سینه ام عرش اوست و خدا جز در وجود من پرستیده نمی شود. این یک ادعای آشکار بودایی است. ولی آنگاه که علی پس از 25 سال انزوا از خانه بیرون آمد دید که کتاب قرآن را بر علیه وجود او بر نیزه ها کردند تا او را نفی و نابود سازند. درست مشابه چنین کاری با بودا شد و این رازی عظیم و حیرت آور است که تا به امروز گشوده نگشته است. راز تضاد بین حکیم و کتاب آسمانی در نزد مردمان. بودا یک اسم نیست، بلکه یک مقام وجودی است و مقام انسانی است که به هستی مطلق و جاودانه رسیده باشد و به همین دلیل از بودا به بعد هر که به این مقام رسیده باشد به معنای بودا شدن است که به رجعت بودا نیز معروف است. نام واقعی اولین بود آ در تاریخ ودا گوتمه بود و یا گوتمه سیدارتا. قوتم نوجوانی در کاخ سلطنت پدرش بود و برای شاه شدن مهیا می گشت. ولی او خودش نه تنها از شاه شدن بیزار بود، بلکه به آدم بودن خود شک کرده بود، تا اینکه در شب دامادیش در حجله قیام کرد و از کاخ پدرش گریخت و دیگر باز نگشت. کسی که قرار بود شاه مردم شود، شاه وجود خود شد و گدای مردم. پسر گوتبه یک سلطان بود، ولی سلطانی که دعوی برهمنی داشت، شاه خدا. ولی گوتمه که متون ودا را می‌خواند، هیچ تشابهی بین برهمن که در این آیین می‌خواند و آنچه که در پدرش می‌دید نمی‌یافت. او می‌دید که این آیین تباه گشته و در حال مرگ است. او این مرگ را در پدرش می‌دید و نمی‌خواست که بر جای پدرش بنشیند. ولذا تاریخ و نژاد خود را رها کرد تا از نو بود شود. بود آ. بودا در فرهنگ لغت ودایی دقیقاً به معنای به بود آمدن است، یعنی وجود یافتن. اگر این معنا در زبان فارسی و پهلوی نیز حضور دارد و همین واژه است، نیز جای تعجب نیست. همانطور که قبلاً از آن سخن گفتیم و واضح‌ترین دلیل تاریخیش آن است که اصولاً لااقل مردم نیمه شمال هندوستان مهاجران آریایی تلقی می شوند. هرچند که فرهنگ و زبان جنوب هند که مهد اصلی وداهاست به نظر می رسد که مطلقاً آریایی نباشد و نژادی اصیل و قدیم باشد، به روایتی نخستین نسل از حضرت آدم تلقی می شود. همانطور که در عرفان اسلامی و اعتقاد امامیه، علی علیه السلام و کلن امامان و مقام امامت به معنای تجسم حقیقت دین عیسی و موسی و ابراهیم و نوح می باشد و ظهور جمال حق مذاهب و وعدگاه همه معارف و مذاهب سامی است. بودا نیز چون این مقامی را در مذاهب چند هزار ساله هندو و آیین ودا دارد. مذاهب هندو و سامی به لحاظ تاریخی هرچند که دو ریشه کاملا متفاوت دارند، ولی به خاطر شباهات عظیمی که در این مذهب وجود دارد می توان مذاهب سامی را ادامه وداها دانست. بودا در عمری که نمود کل دین و معرفت و شریعت را از آغاز تا پایانش به خودی خود و در نفس و تجربه زندگیش تعیین نمود و همچون دین زنده و کامل است که معنای انسان کامل را نیز با خود داراست. کسی که از صفر آغاز کرد و از آدم تا خاتم را در خود تعیین نمود. این که قرن هاست که محققان و دینشناسان و مورخین و هند شناسان و فلسفه دانان جهان در تشخیص شخصیت بودا حیران هستند که آیا فیلسوف یا پیامبر و یا یک شاعر سرگشته و یا حتی یک بیمار مالی خولیایی بوده است، مختص راه و روش ویژه‌ای است که شاید هیچ بشر دیگری نیازموده باشد. حتی فقط به لحاظ امر آموزش و تربیت، بودا خود آموخته ترین انسان کل تاریخ بشر تلقی می شود که در این امر به کمال پیروزی نائل آمد. او نه از مذهبی پیروی کرد و نه استاد یا گورو داشت. به زعم قرآن کریم رب او خود خدا بود، بی هیچ سابقه ای از مذهب ما قبل از خودش. بدین لحاظ می توان او را همسان کسانی چون ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و محمد صلی الله دانست که نه ملازاده بودند و نه پیامبرزاده و نه از نژاد پیامبران و نه پیرو به مذهب پدران، و با این حال یک تفاوت ذاتی دیگری را داراست و آن این که هیچ نیروی محسوس و معین بیرونی یا متافیزیکی هم طبق روایات به دادش نرسیده و هرچه که یافت از خود بود. به همین دلیل میتوان بودا را خود آموخته ترین و خود یافته ترین و لذا عارف ترین انسان تاریخ جهان و نیز کامل ترین و نخستین عارف دانست که خدا را فقط و فقط و فقط از خود و به واسطه خودش و در خود یافت. ولذا به راستی مقام بود آیی و این نام فقط خود او را سزاست و بس. و بیهوده نیست با اینکه در میان مذاهب زنده جهان از همه قدیمی تر است، ولی بیشترین پیروان را در جهان داراست و در قرن اخیر در جهان غرب نیز به سرعت به پیش می رود تا آنجا که به زودی حتی بر مسیحیت هم مسلط می گردد. و این اهمیت و ضرورت ذاتی امر خودشناسی را در بشر نشان می دهد و این که خداوند در وجود خود هر انسانی به او نزدیک تر از هر جایی دیگر است. ولذا عرفان مذاهب تنها امر و نوری از مذاهب هستند که باقی می مانند. این امر از زبان پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیه السلام نیز مکررن نقل شده است که صراط المستقیم هدایت را خودشناسی دانستند. رسیدن به ثبات جاودانه در خیشتن، این است مقصد و رسالت آیین بودا. انسان در چیزهای بیرونی مسق شده و به گردونه تناسخ و تسخیر پدیده ها در می آید و این همان هلاکت اوست. پس باید به درون خود پناه برد و این است راه نجات و رسیدن به برهمن و مقام ثبات ابدی و رهایی از تغییر و تباهی جهان. نیروانا که مترادف با معنای جنت در اسلام است، به معنای پاک شدن گذشته و ایمنی از آینده و حضور در اکنونیت و بیزمانی است و زیستن بر زمان است و نه در زمان. این است کل معنای آیین بودا. این معنا را در آیین داو و نیز در حکمت ایلیایی یونان هم نشان دادیم. بودا خودش انواع ریاضت‌های ممکنه را در تمام عمرش تجربه کرد و بدین لحاظ بایستی او را کامل‌ترین مرتاض تاریخ بشر نامید، تا آنجا که حتی به مدت 40 روز در قبری دفن شد و سپس دوباره زنده گشت تا ثابت کند که آیا انسان می‌تواند بی نیاز از هوا و نفس کشیدن هم زنده باشد یا نه. ولی او برای پیروانش هرگز این راه و روش را پیشنهاد نکرد، بلکه زندگی کاملا معتدلی را پیش روی نهاد و به مریدانش گفت که من در دل شما در انتظارتان هستم، هرگاه که به دل خود رسیدید بود آشده اید. پس او راه دل، یعنی راه محبت و باطن نگری و معرفت درباره خیشتن را پیشنهاد کرد. او کل زحمت راه بود آیی را به تنهایی تحمل کرده بود و آن نور را یافته بود و اینک به همه ارزانی می کرد. بدین لحاظ این امر امامت در اسلام است که حب امام می تواند مؤمنی را رستگار سازد و یا مثل حب مسیح که موجب نجات مؤمن مسیحی است. بدین طریق آیین بودا بیش از هر امری آیین محبت بوده است. از بودا به بعد همواره حکیمان بزرگی در هند ظهور کرده و آیین او را به زبان جدیدتر و بر حسب انحرافات پدید آمده از این آیین احیا و اصلاح نمودند و شرح و بسط دادند و عقلانی تر ساختند. یکی از مشهورترین آنان بودیدرما، عارف بودایی قرن 6 میلادی است. او در قلمرو به ایده ها و ذهنیت مقدسترین و بودایی ترین ایده ها را نیستی می داند و این عین حکمت ایلیایی است. در عرفان اسلامی نیز فناپرستی از اصول اعتقاد ذهنی محسوب می شود، زیرا تا انسان تمامیت ذهنش را غرق در معنای عدم نسازد، بر آستانه دل که قلمرو بودا می باشد قرار نمی گیرد. ایده نیستی کمال اندیشگری است و به لحاظ ارزیابی ارزش ها نیز عین پوچی و هیچی، یعنی نیهیلیسم است. ولی این نیهیلیسم شباهتی به نیهیلیسم بازاری و منافقانه غربی در قرن 20 ندارد. این نه هیپیگری است و نه درویشیگری های نمایشی و بازاری. این غایت تقوا و تزکیه ذهن است، تطهیر اندیشه از غیر. مکتب نوبودایی بودیدرما به سرعت در چین و ژاپن اشاعه یافت و معروف به آیین دیانه شد که بر ایده فنا در ذهن متمرکز است و توجه قلبی، ولذا ابطال مدرسه گرایی موجود در انحرافات آیین ودا و بودا را به همراه داشت، ولذا خاص در خود هندوستان ادابت‌های عظیمی پدید آورد، زیرا همه مدارس فرمالیستی دینی را باطل می ساخت و خط بطلان بر همه انواع فرمالیسم عبادی و درسی می کشید. این همان اقدام بودا در عصر خودش بود که موجب طرد و لعن او از سوی مذاهب فرمالیستی و مدرسه ای گردید، ولی در عوض روح دین و حکمت عیان شد و جاری گردید. مکتب بودیدرما و مریدانش در قرون بعد به تدریج منطقی تر و معقول تر گردید و نوعی خودشناسی مدرسه ای تر را پدید آورد، هرچند که موجب اشاعه ظاهری این آیین شد، ولی دوباره به فرمالیسم کلامی مبتلا گردید. مکتب درما در جنبه معرفت عقلانی انسان را دارای سه رکن هوش، احساس و اراده می‌داند که هوش مسئول درک قوانین جهان است و احساس مسئول ایمان به این ادراک است و اراده هم مسئول متحد ساختن هوش و ایمان می‌باشد، یعنی یگانگی ذهن و دل، و این همان رستگاری است. بدین ترتیب می‌بینیم که این حکمت به چه سادگی و قدرت عقلانی راه دین و عقل را همسان می‌سازد و برخلاف فلسفه اروپایی فقط امری اشرافی نیست که جز در مدرسه کاربرد دیگری نداشته باشد. از ویژگی‌های حکمت بودایی روشن بودن و امی بودن و عملی بودن است، برخلاف فلسفه رایج اروپایی که تنها به درد عمل و زندگی نمی خورد و لذا فلسفه اش مظهر اشد تناقض بین ادعا و عمل بودند. و در پایان این بخش به نقل حکمتی از آیین دیانه از بودیدرما می پردازیم که بیانی واضح و ملموس از آیین بودا حدود 1000 سال بعد از خود اوست که نشان می دهد که تا چه حدی آیین او استمرار یافته است. تفاوت هستی و نیستی مثل تفاوت اقیانوس و امواج است. آنچه تغییر و صورت و حرکت یافته می شود توهم و میراست همچون امواج. آنچه جاودانه است اقیانوس است که بدون امواج در سکون مطلق است و گویی که نیست. حدود و تغییر و زمانیت تماماً فریب است. کسی که این اصل را باور دارد نجات یافته است. قلب هر انسانی با همه آنچه که در تمامی زمانها و مکانها بوده است در ارتباط است. این قلب بودا می باشد. بودایی خارج از قلب وجود ندارد. در خارج از قلب همه چیز دروغ است. قلب همان بوداست و بودا همان قلب است. تصور بودا خارج از قلب جنون است. پس انسان باید دیده خود را متوجه درون سازد. در قرون 15 میلادی در پنجاب هندوستان مذهب عملگرایی به نام مذهب سیک پدید آمد که حاصل تلاقی آیین بودا و اسلام بود و یگان پرست ترین همه مذاهب هندو محسوب می شود. و شباهت زیادی به تصوف اسلامی دارد و بر محور رابطه مراد و مرید استوار است و حکمت عملی را ترویج می کند.